أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم در روایات استتار قرص یک روایت صحیحه صریحه پیدا کردیم که قابل توجیه نیست و اون صحیحه داوود ابن فرقد هست. قال سمعت ابی یسأل ابا عبدالله علیه السلام ان وقت المغرب، امام فرمود اذا غاب کرسیها، سوال کرد و ما کرسیها؟ قال قرصها. گفت متى یغیب قرصها؟ قال اذا نظرت الیه فلم تره. داوود ابن فرقد توسط نجاشی توثیق شده و لذا حدیث صحیح است. پدر مهم نیست، چون داوود میگوید سمعتو ابی، سمعتو ابی یسأل، نه سمعتو ان ابی سأل، سمعتو ابی یسأل، شنیدم پدرم داشت میپرسید، یعنی حاضر بودم و سماع کردم این مطلب را. در مقابل در طائفه ثانیه که دال بر زوال حمره مشرقی است، ما عرض کردیم روایت صحیحه عبدالله ابن وزا هم ظاهراً صریح است، یعنی قابل حمل نیست بر اینکه زوال حمره مشرقی صرفا اماره بر استتار قرص است در فرض شک، بلکه کسری هست در اینکه استتار قرص کافی نیست و زوال حمره مشرقی لازم است. اگر این دو نص تعارض کنند و تساقط کنند، ما رجوع میکنیم به بقیه ظهورات که ما به نظرمون جمع عرفی این بود که استتار شمس حمل میشه بر مرتبه خاصه ای از استتار که ملازم است با زوال حمره مشرقیه. طبعا باز نتیجه میشه نظر مشهور. ولی اگر کسی گفت برای ما این جمع عرفی واضح نیست، و یا این که بعد از تعارض نستین رجوع کنیم به ظهور، این هم برای ما واضح نیست، ما نمیدانیم کبرای مرجعیت ظهور بعد تعارض نستین، این کبرا نمیدانیم درست است یا درست نیست، یا این که از جهت صغرا نمیدانیم که جمع عرفی اختزا می کند اون چرا که ما میگوییم حمله بر مرتبه از استتار شمس که زوال حمره مشرقیه می شود، و یا حمله بر علامیت زوال حمره مشرقیه. نوبت می رسد به رجوع به عام فوقانی. عام فوقانی ادعا ممکنه بشه اتم الصیامه الی اللیل. آی خویی ادعا می کنن عرف نظر دارد، طلوع شمس را ابتداء روز می داند، غروب آفتاب را انتهای روز و ابتداء شب می داند. اتم الصیام الی اللیل عرف تا آفتاب غروب کرد افطار می کند، می گوید من تا شب روزه گرفتم. و بالملازمه می گیم نماز ظهر و عصر هم تا همین وقت است، نماز مغرب هم از همین وقت به بعد است. ولی انصاف اینه برای ما واضح نیست که عرف یک ارتکاز روشنی داشته باشد در ابتداء روز و انتهاء روز. شاید عرف ابتداء روز را روشن شدن هوا بداند و انتهاء روز را تاریکی هوا. واضح نیست که عرف یک دقیقه قبل از طلوع آفتاب بگه هنوز شبه، آفتاب که اومد بالا بگه روز شد. ما میگیم طلوع فجر، اینو قبلا هم گفتیم الان هم میگیم، طلوع فجر عرف میگوید هنوز شب است. اما وقتی هوا روشن شد دو دقیقه، یک دقیقه قبل از طلوع آفتاب هنوز شب است، آفتاب که بالا آمد روز شد. یک دقیقه قبل از استتار قرص هنوز شب نشده است، یک دقیقه بعد از استتار قرص عرف بگوید که شب شد، این برای ما واضح نیست. ما واضح نیست برامون که آیا مبدأ نهار طلوع شمس است و مبدأ لیل غروب شمس، یا مبدأ نهار روشن شدن هواست، به طور واضح هوا کاملا روشن بشه که دقایقی قبل از طلوع آفتاب است، و ابتداء شب هم شاید اون وقتی است که هوا تاریک میشه که مصادف است با زوال حمره مشرقیه. ولذا اتم صیام الی اللیل نمیتواند مرجع عام فوقانی باشد، باید رجوع کنی به اصل عملی. کل ذلک مع غمز العین، اما سنذکره، که روایت عبدالله ابن وزا ترجیح دارد چون مخالف عامه است. ما فعلا مماشاتن با اونایی که میگن آقا ما برامون واضح نیست، اینا جمع عرفی دارن ندارن، برا ما واضح نیست، ترجیب مخالفت عامه رو هم در سندش مناقشه میکنن، مثل صاحب مبانی مناج و صالحین. حالا میخواییم بگیم اگر نوبت به اصل عملی برسد چه میشود؟ سه مبنا وجود داره، خوب دقت کنید، که فرق میکنه به لحاظ این سه مبنا اصل عملی. مبنای اول این که بگیم نسبت به نماز ظهر و عصر براءت جاری میکنیم از تضیق وقت، میتونیم نماز ظهر و عصر را در این یک ربع بین استتار قرص و زوال حمره مشرقیه بخوانیم. ولی نسبت به نماز مغرب و عشاء استصحاب عدم وجوب جاری می شود، و استصحاب عدم وجوب مرحوم آقای خویی فرمود جلوی تمسک به اصل براءت را میگیرد، میگوید حق ندارید الان نماز مغرب بخوانید. استصحاب عدم وجوب میگوید وقت وجوب از هنگام زوال حمره مشرقی است، به تبع وقت واجب هم از اون زمان است. پس طبق این مبنا نسبت به نماز مغرب و عشاء هم ما تو این یک روب نمیتوانیم نماز مغرب و عشاء بخوانیم. نماز ظهر و عصر میتوانیم بخوانیم طبق اصل براءت. نماز مغرب و عشاء نمیتوانیم بخوانیم طبق مبنای آقای خویی که گفت استصحاب عدم وجوب این حاکم است بر اصل براءت. راجع به روز هم استصحاب میگه هنوز نماز مغرب و عشاء واجب نشده است در این یک روب قبل از در این یک رو فاصله استتار قوس با زوال عمره مشتقیه. فرض این است، داریم مبانی را بیان میکنیم، نه اینکه کدوم مبنا صحیح است. مرحوم آقایی تصریح کرد، گفت استصحاب عدم وجوب میگوید وجوب بعد از زوال حمره مشرقی میآید، پس واجب هم وقتش اون زمان است نه الان. این رو در بحث زکات فطره تصریح کرد، ولذا اثبات می کند که وجوب از زوال حمره است اگر نوبت به اصل عملی برسد. پس واجب هم وقتش اون زمان است که ما گفتیم این اصل مثبت است. اشکال ما همین بود که این اصل مثبت است. مبنای اول راجع به وقت نماز ظهر و عصر براءت جاری کرد، نسبت به وقت نماز مغرب و عشا استصحاب عدم وجوب جاری کرد، گفت حق ندارید در این فتره ما بین استتار قرص و زوال عمره مشرقی نماز مغرب و عشا بخوانید. نسبت به روزه استصحاب بقاء وجوب امساک جاری کرد. خب استصحاب در شبهات حکمیه رو من قبول دارم، استصحاب میکنم بقاء وجوب امساک را. قبلا امساک واجب بود، الانم واجب است. طبق این مبنای اول همه چیز به نفع مشهور تمام میشه. و ها کذا اگر بگیم استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جاریست. استصحاب عدم لیل میکنیم، استصحاب بقای نهار میکنیم، نتیجه میشه این مبنای اول. مبنای دوم، همه ابواب که مشابه این نماز هستند. مبنای دوم اینه که بگیم مثل مرحوم آقای خویی براءت از نماز ظهر و عصر جاری میشه، براءت از وجوب. میتونیم در این یک رب نماز براءت از وجوب اتیان نماز ظهر در اون وقت قبل از استتار قرص جاری میکنیم، پس میتونیم در این یک رب بعد از استتار قرص نماز ظهر بخوانیم. استصحاب عدم وجوب به نماز مغرب و عشا طبق مبنای آقای خویی میگه نمیتونی نماز مغرب و عشا رو تو یک رب بخونی، ولی در صوم آقای خویی میگه من استصحاب در شبهات حکمیه رو که قبول ندارم. اختلاف این مبنای دوم و مبنای اول در صومه، میگه من در صوم براءت جاری میکنم، استصحاب وجوب رو قبول ندارم، براءت جاری میکنم از وجوب امساک در این یک رب. این مبنای دوم است. مبنای سوم اینه که مبنای ماست، میگیم براءت از وجوب اتیان نماز ظهر و عصر قبل از غروب آفتاب جاری است. میگه میتونی در این یک رب نماز به ظهر و عصر بخونی. براءت از وجوب تأخیر نماز مغرب و عشا به بعد از زوال هم جاری است. استصحاب عدم وجوب حاکمه بر این براءت نیست. طبق این مبنای دوم و سوم اصل براءت ها تعارض می کند و واجب میشه احتیاط. طبق مبنای دوم که مبنای آقای خویی است، اصل براءت از در مورد نماز ظهر و عصر میگه هیچ الزامی نداری نماز ظهر اصلی تو قبل از استتار قرص بخونی. نماز ظهر و عصر رو میخوام ابتدا استتار قرص بخونم، یک ربع وقته. همین فرض ما رو بگید، فرضهای جدید مطرح نکنید، بس برفنبار میشه. یک ربع وقته. براعت میگه میتونم قبل از استتار قرص نماز ظهر عصر نخونم، الان بخونم. این مقتضای اصل برام. طبق مبنای دوم که مبنای آخوی بود، اصل براعت در صوم میگه میتونی همین الان که استتار قرص شده سفره افطار رو پهن کنی، افطار بخوری. و علم اجمالی داریم یکی از این دو براعت خلاف شرعه. هم بتونم نماز ظهر عصر الان بخونم، هم بتونم افطار بخورم. چه دینیه؟ یه لیوان آب بخور بعد نماز ظهر عصر تو بخون. تمسکن به براعته خوی، خلاف علم اجمالیست. و همینطور طبق مبنای سوم که مبنای ما هست، براعت از در مورد نماز ظهر عصر میگه میتونی الان نماز ظهر عصر بخونی. چون براعت میگه مزیق نیست وقت نماز ظهر عصر به قبل از استتار قرص. فرض اینه از اول که واجب بود نماز ظهر است، اما اینکه نماز ظهر است و مقید باشی به این که حتما باید قبل از استتار قرص بخونی، این کلفت زائده داره. کلفت زائده رو برداشتیم. در این فرضی که نماز ظهر است از اول وقت منجز شده است، خب این براعت از تضیق وقت نماز ظهر است، میگه میتونی تأخیر بندازی به ما بعد از استتار قرص. و از اون طرف براعت در مورد نماز مغرب و عشا میگه میتونی الان نماز مغرب و عشا بخونی طبق مبنای سوم. و یه روز بعد از استتار قرص نماز ظهر است میخونم، یه روز نماز مغرب و عشا. نه اصلا همین یک روز طبق اصل براعت اول نماز ظهر است رو میخونم، طبق اصل براعت دوم مغرب و عشا رو بخونم تو این یک رو. اینا خلاف شرع بیانه و لذا علم اجمالی تعارض منشه تعارض اصول میشه و باید احتیاط کرد. از اول این براعت ها با هم درگیرن، از اول براعت از تضیق وقت نماز ظهر است به ما قبل استتار قرص جاری میشه و اثر داره، اصلاش جواز تأخیر نماز ظهر عصر است به ما بعد الاستتار. علم اجمالی تدریجی است، علم اجمالی تدریجی است، منجز است. حالا دیگه ما وارد بحث های تفصیلی نشیم که آیون گاهی در کلماتشون اشاره میکنن، ما اینا رو در اصول مفصل بحث کردیم. بالاخره نظر مشهور و مختار اینه که براعت از تقید وقت نماز ظهر است به ما قبل از استتار جاری میشه، اینو قبول کردن. حالا اشکال نمیگیم ندارد، ما خودمون اشکال کردیم در بحث اقل و اکثر ارتباطی، جوابهایی خواستیم بدیم از اشکال، بالاخره آخرش به اینجا رسیدیم که این اصل براعت درست است کما هو المشهور. خب اینا رو در اصول بحث کردیم و جواب دادیم، همینها رو بحث کردیم. همینی که شما اشاره میکنید و من باز نمیکنم، مراجعه کنید در اقل و اکثر ارتباطی، یک تنبیهی باز کردیم راجع به براعت در این گونه موارد و مشهور براعت رو قائلن، ما هم قائل شدیم و لذا اینجا میشه مبتلای به علم اجمالی و تعارض میکنن و تساقط میکنن. اما کل هازا مع غمز العین ان ترجیح صحیحه عبدالله ابن وزدا. ما معتقدیم صحیحه عبدالله ابن وزدا مخالف عامه که هست مسلم، روایات ترجیح به مخالفت عامه، ولو حدوداً 5 روایت است و اینها ضعف سند دارند عند بعضن یا عند الکل، ولی اولا مستفیض 5 حدیث راجبه که خود به ما خالف العامه اطمینان علم به صدور پیدا نمی شود، همه اینها جعلیست، چه دایه بر جعل داشتند؟ 5 حدیث مختلف از راوی های مختلف، علاوه بر این که مقبوله عمر ابن حنظله رو ما تصحیح کردیم، گفتیم یزید ابن خلیفه روایت نقل کرده در وساقت عمر ابن حنظله، اذن لا یکذب علینا، امام فرمود عمر ابن حنظله حدیث گفته، او دروغ نمیگه. یزید ابن خلیفه هم جز مشایخ صفوانه که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته، اذن لا یکذب علینا، این اگر راوی عمر ابن حنظله است، ان عمر ابن انزل اتانا عنك بوقت قال اذن لا يكذب علينا، یعنی چون در مورد وقت نماز صحبت میکنه دروغ نمیگه، ولی اگر راجع به رباخوری صحبت میکرد ممکن بود دروغ بگه. این عرفیه، اذن لا يكذب علينا، یعنی وقتی عمر ابن حنظله داره خبر میگه دروغ نمیگه، او راستگوست. یزید ابن خلیفه هم که راوی این حدیث جزء مشایخ صفوان است، ولذا عمر ابن حنظله رو ما قبول داریم. روایت قطب راوندی هم سید ابوالبرکات، بعید نیست که یک سندی است مکرر، سند مکرری است به کتب صدوق از سید ابوالبرکات، و بعید نیست که انسان علم پیدا کنه به وساقت ایشان، ولیکن ما در روایت قطب راوندی تأمل داریم، چون صاحب وسائل یه رساله‌ای پیدا کرده، رسالتون فی اختلاف احادیث اصحابنا للقطب راوندی، این رساله از رساله‌های معروفه نیست، روایاتش هم تو کتب روائیه مشهوره نیامده. آقای خویی میگن خب صاحب وسائل سند داره به کتب، سند معنعن داره به کتب، از استادش، او از استادش تا شیخ صدوق تا قطب راوندی، قطب راوندی هم تا شیخ صدوق این حدیث را نقل میکنه. ما که باورمون نمیشه، قرائنی پیدا کردیم در خود همین مورد قطب راوندی که صاحب وسائل این کتابا معنعن به دستش نرسیده، میگه رأی تو له رسالت اختلاف احوال احادیث اصحابنا، رأی تو میگه آقا فلانی با فلانی ملاقات داشتید، میگه دیدمش. یعنی چی؟ دیدمش یعنی همینجور اتفاقی برنامه ریزی بکنن ملاقات بکنه. اینجا هم اگر برنامه باشه، برنامه ریزی باشه، از استادش رفته این کتابا رو اخذ کرده، میگه رأی تو، ظاهر رأی تو اینه که یعنی من پیدا کردم. علاوه بر این که صاحب وسائل قرائن زیادی است که اجتهادی کتاب ها رو پیدا میکنه، حدسی پیدا میکنه، یعنی یه رساله پیدا میکنه، نگاه میکنه، میبینه خطوط علما هست، متنش هم که متن خوبیه، پس انشاءالله درسته. کتاب نوادر رو از نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری نگاه کنید، ببینید چه جور صاحب وسائل ابتدایش کتبه الحر چه جوری این کتاب رو تایید میکنه. بله این کتاب رو پیدا کردم، خطوط علما در برش بود. مقابله کردم با بعض نسخ، دیدم خوبه. نگاه کنید، اصلا حرف از این نمیزنه که وصل الی هذا النسخه من طریق استادی و هو عن استادهی الی احمد ابن محمد ابن عیسی، همچون چیزی نمیگه. صاحب وسائل اینقدر که شما فکر میکنید قوی برخورد نمیکنه در مباحث علمی. این مرحوم نوری صاحب مستدرک میگه که یتشبث و الى اثبات صحت الکتب به ادله ضعیفه. خلاصه اینو میخوام بگم. عرض شود خدمتتون که ولی مجموع پنج حدیث راجع به خود به ما خالف الامم علاوه بر صحت سند مقبول عمر بن حنظله مشکل را حل می کند. این مرجح صحیح عبدالله بن وزا، اما مرجح صحیح داوود بن فرقه و روایات استطار قرص او شهرت ذکر میشه. حدود 14 روایت داریم راجع به استطار قرص، ولی این طایفه ثانیه اینقدر روایت زیاد نیست. بعضی هاشم که فلان ماره آکو کبن قال هازا ربی، اول وقت نماز مغرب اون موقع بود که اونا مثلا معلوم نبود مفادش چیه. روایات طایفه ثانیه اونایی که ظاهر و دلاله بود کمتر بود از روایات طایفه اولا. جوابش اینه که اون روایات طایفه اولا مشهور، اولا برخی از اونها قابل تفسیر بود، اون خبر یک دنده نصر رو باید حساب کنیم، ولی اون خبرهایی که نرمند و قابل تفسیرن که غابت شمس تفسیر شده که اذا غابت الهمرت من هذا الجانب فقط غابت شمس من شرق الارض و غربها، اونا که مهم نیست. روایات سری حالا ما یکی پیدا کردیم، شما بگید دوتا سه تا. کل اون 14 روایت که سری نبود که طرف معارضه باشه، علاوه بر این که طرف مقابل شازده نادر نیست، شهرتی مرجح است که طرف مقابل شازده نادر باشه. شازده نادر نیست روایت طایفه ثانیه، نه روایتن. فضیلت شما اگه این بر مجموع حساب میکنی خب اون برم مجموع حساب کن، اگه فقط یه روایت حساب میکنی از این طرف از اون روایت هم یه روایت حساب کنید. شما تو طایفه اولا 14 روایت رو میگید شهرت، خب طایفه ثانی هم حدودا 10 روایت بود، حالا بعضیاش دلالتش ضعیف بود ولی 7-8 که دلالتش خوب بود. اینا که شازده نادر نمیشن، ولذا ترجیح میدیم به مخالفت عامه. چند نکته در این بحث، چی میگه نگفته؟ اون روایت که گفت شعار شیعه بوده، شعار شیعه بوده که نماز مغرب و اندر زوال رحمت المشرقی میخوندن. گفت کنا ند او علی و نقول هازا شاب من شباب اهل المدینه. خب چند نکته در این بحث بگم. یک نکته اینه که وقت نماز مغرب اگر زوال حمره مشرقیه بشه، کمان که فتوای مشهور است و در معاصرین هم امام فتوا دادن احتیاط واجب نکردن، ولو امام در بحث مبیت به منا احتیاط واجب کرده، اول شب رو بین غروب شمس و زوال حمره مشرقیه رو احتیاط کرده، اما تو بحث نماز فتوا احتیاطی در کار نیست. و در احیا آی زنجانی فتوا میدن به ذهاب حمره مشرقیه. قدما هم اختلاف داشتن، عده‌ای فتوا میدادن به استتار قرص و میگفتن ذهاب حمره علامته، مثل که بعضی کلمات شیخ طوسی هست، بعضی هم میگفتن که معیار ذهاب حمره است. این که وقت نماز مغرب ذهاب حمره مشرقیه باشه که مشهور فتوا میدن، در مورد نماز ظهر و عصر هم آخر وقت نماز ظهر و عصر همین ذهاب عمره مشرقیه است. هی طبق نظر مشهور عمدن هم میشه تأخیر انداخت نماز ظهر و عصر را بعد از استتار قرص، چون آخر روز زوال عمره مشرقی است. اذا غابت الشمس اذا غابت الحمره من هاذ الجانب عن المشرق فقط غابت الشمس من شرق الارض و غربها، فرق نمی کنه نماز مغرب با نماز ظهر است. در صحیحه زراره و برخی از روایات دیگه اصلا تصریح میکرد، میگه وقت نماز ظهر است تا غروب شمس، وقت نماز مغرب و عشا از غروب شمس تا منتصف اللیل، ولذا هر چه راجع به اول وقت نماز مغرب و عشا گفتیم مربوط به آخر وقت نماز ظهر است هم میشه. ولیکن ما چون شهامت نداریم احتیاط میکنیم و مسئله رو با احتیاط واجب به پایان میبریم، اما مقتضای صناعت هم اینه که قائل بشیم به این که زوال حمره مشرقیه آخر وقت نماز ظهر است و اول وقت نماز مغرب و عشا است. مطلب دوم اینه کلن خوف ضیق وقت سبب وجوب مبادرت به نماز میشه. این ربطی به این بحث نداره، در شبه موضوعیه، در شبه موضوعیه، نه در شبه حکمیه. خب شبه حکمیه باید رجوع کنیم به ادله، دلیل لفظی، اصل عملی که بحثش رو کردیم. مقتضای دلیل لفظی اگر این باشد که تا زوال حمره مشرقیه وقت نماز ظهر است باقی است، همون که امام و آقای زنجانی فتوا دادن، دیگه نوبت به بحث خوف نمیرسد. در شبهه موضوعیه که نمیدونم وقت تنگ است یا تنگ نیست، روایات میگه واجب است مبادرت به نماز، اون بحث دیگری است. مطلب دوم اینه مرحوم وحید بهبهانی مایل شده که غروب شمس استتار قرص وقت نماز مغرب هست. خب حرفی نیست، همه آزادن در انتخاب رأی، ولی یک نقضی کرده به مشهور که قائل به زوال حمره مشرقی هست. گفته آیون مشهور، شما میگید تا زوال حمره مشرقی نشه غروب شمس محقق نمیشه؟ غروب شمس به این است که حمره مشرقیه زائل بشود. خب بسم الله بیایید ملتزم بشید، طلوع شمس هم به این است که حمره مغربیه آشکار بشود. اگر شما به خود خورشید اکتفا نمی کنید، خب جرم خورشید رو کافی نمی دانید برای صدق غروب، میگید اثرش هم باید مثل خودش غائب بشود، اثرش حمره در مشرق است. خب غروبت شمس یعنی غروبت شمس به ما له من الاثر، خب طلعت شمس یعنی طلعت شمس به ما له من الاثر. اثر طلوع شمس اینه که حدودا 10 دقیقه قبل از طلوع آفتاب یک سرخی در مغرب پدید میاد، باید بگید نماز صبح قضا شده. نمیشه که گفت به یک عربی بهش گفتن ما فعل ابوک به حماره، گفت بائهی، گفتن چرا میگی بائهی، گفت با لما باوک تجر، تو میگی به حمارهی، لما باوک تجر و بائی لا تجر. میگیم جناب وحید بهبهانی این فرمایش شما شبیه این داستانه، چه ارتباط با هم داره؟ ما دلیل شرعی داریم در بحث غروب، شارع آمده میگه معیار وقت نماز مغرب غروب و شمس و غیبوبت و شمس است من شرق الارض و غربها، و این با آن است که ذهاب عمره مشرقیه بشود. اما در طلوع شمس شاره به همون فهم عرفی واگذار کرده که نماز صبح بخوان الی ان تطلع الشمس. اینجا تصرف نکرده در ظهور عرفی. ما برای چی از ظهور عرفی رفعیت کنیم؟ ما که نمیگیم ظهور عرفیه غرابت شمس، یعنی غرابت شمس به ما له من اثر العمره، تا بعد نقص کنید بگید طلعت شمس، یعنی طلعت شمس به ما له من اثر العمره و المغرب. ما ظهور عرفی رو که منکر نیستیم، میگیم در یک جا شارع تعبد کرده در غروب شمس، گفته مراد من از غروب شمس این مرتبه است که ذهاب عمره مشرقیه بشه، ولی در طلوع شمس تصرف نکرده و لذا این نقض وارد نیست. یقع الکلام فی منتها وقت المغرب و العشا، که منتصف اللیل است، نیمه شب رو چجور تعیین کنیم؟ ما اجازه بفرمایید این راجع به ترجیح به صفات راوی، اصلا ترجیح به صفات راوی رو قبول نداریم. دلیلش مقبوله عمر ابن حنظله است و مرفوعه زراره. مرفوعه زراره که سند ندارد، قوال لعالی نقل می کند از کتب علامه، در هیچ کتابی از کتب علامه هم یافت نشد. مقبوله عمر ابن حنظله راجع به قضاء قاضی است، الحکم و حکم بهی اعدلهما. در ذیل، در ذیل بعد از این که میگه سیدی کلاهما عدلان مرضیان، امام فرمود ینظر الی روایتهم عنا. از این به بعد که دیگه این دو قاضی هر دو مساوی هستن از حیث عدالت و فقاهت و اصدقیت، برو به مستند قضاییشون نگاه کن، خودت بررسی کن. المجمع علی بین اصحابه که یوخذ به و یترک و شاذ و نادر، فان المجمع علی لا ریب فیه. قلت کلاهما مشهوران. حضرت فرمود خذ به ما خالف العامه، ما خالف العامه ففیه الرشاد. این ظهورش اینه که اصلا حدیثی که مخالف عامه تعارض کرد با حدیث موافق عامه، فیه الرشاد، این دیگر مختص به قضاء قاضی نیست. ولی اولش کاری به مستند قضایی این دو قاضی ندارد، میگه ترجیح میدیم به صفات قاضی، ربطی به صفات راوی نداره. علاوه بر این که ما عرض کردیم در طائفه اولا سری داوود بن فرقد مهمه، بقیهش که قابل تفسیر بودن. خب اما راجع به منتصف اللیل، منتصف اللیل صاحب عروه میگه که روشن نیست که آیا از غروب آفتاب حساب میشه تا طلوع فجر، یا از غروب آفتاب حساب میشه تا طلوع آفتاب. حدوداً 3 ربع فرق میکنه. اگر شما بین الطلوعین رو 1.5 ساعت حساب بکنید که بعضی از ایام سال 1.5 ساعت است، حدوداً 3 ربع فرق میکنه. اگر قائل شدیم منتصف اللیل ما بین غروب شمس الی طلوع شمس است، 12 ساعت بعد از اذان ظهر میشه نیمه شب. مرحوم آقای خویی نظرش اینه. اما اگر گفتیم نه، نیمه شب را بین غروب آفتاب و طلوع فجر حساب میکنیم، خب 3 ربع حدودا زودتر نیمه شب میشه، چون 1.5 ساعت ما بین طلوعین کم میشه از محاسبه. صاحب عروه احتیاط کرده، ولی مشهور قائلن که انتهای شب چون طلوع فجره و طلوع فجر مبدأ روز هست و لذا نظر دوم رو قائلن که منتصف اللیل ما بین طلوع ما بین غروب الشمس الى طلوع الفجر هست. آی خویی استدلال کرده برای نظر خودش و ادله، اولین دلیلش عرفه. میگه آقا کدوم عرفی؟ اذان صبح که بشه میگه روز شد؟ آقا اول روز بیا در خونه ما، قرضمو میدم. اذان صبح که شده نماز صبحشو نخونده اومده زنگ میزنه، میاد این بدهکار میگه آقا تو این وقت شب چه خبره؟ صبر کن روز بشه. او طلوع فجر روز نمیدونه و شارع هم تصرفی ثابت نشده که در مفهوم عرفی شب و روز کرده. این دلیل اول آقای خویی، تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.